سلام. تمام رویدادهای نمایش زاده خیال نگارنده هستند. حتی بخشهایی که بر اساس رخدادهای حقیقی هستند. دیدن رویا، تصاویر خوشایند اما ناآشنا یا بدایند اما آشنا و شکلگیری افکار وهم‌آلوده در طول اجرا طبیعی بوده و بخشی از شیوه عملکرد ذهن در برخورد با روایات مصور شنیداریه. ادعای عبارت پیشین از دریچه آزمون علم روز عبور نکرده و فاقد ارزشه. ناهمخوانی روند وقایع با خط زمانی تقویم آمدان است. حتی ممکنه شما دارید در خواب به پادکست آهنی گوش میدید و این رویای نیم شفافه. دستام رو میگیرم روبروی صورتم و شروع میکنم به شمردن انگشت هام. 1 2 3 درسته، 10 تا انگشت دارم. احتمالاً خواب نیستم. فقط سر انگشت هام رو کمی تار و لرزان میبینم. انگار نیم سایه ای از هر انگشت پشت سر شکل گرفته. قبلتر چشمام دورنبین بود، اما الان انگار نزدیک نبین هم شدن. چشمام رو کوچیک میکنم تا بتونم توی این کم نور نارنجی زرد خلوت کافه عقربه های ساعت دیواری رو بخونم. به زحمت یه خط سیاه توی اون جعبه مکعب شکل خاکستری رنگ میبینم. چه ساعت شد 20 دقیقه به 2 که من نفهمیدم؟ نکنه خوابم؟ اصلا کدوم کافه این ساعت شب هنوز بازه؟ مجبورم به ساعت مچیم نگاه کنم تا مطمئن بشم. نگاه نکرده بودم چون نمیخواستم کسی خیال کنه حوصله‌ام سر رفته، حتی اگه واقعا حوصله‌ام سر رفته باشه. که رفته. نه واقعا انگار 20 دقیقه به 2. خواب نیستم. خواب نمیبینم. کافه چی هم احتمالاً رفیق یکی از ماهاست که اجازه داریم تا این ساعت بمونیم. جز ما 7 نفر مشتری دیگه ای توی سالن نیست. حالا خلوتی غیرعادی کافه به نظرم منطقی میاد، ولی هنوز یادم نمیاد به پیشنهاد کی سر از اینجا در آوردیم. یه سالن به نسبت بزرگ و کم نور با کلی گوشه دنج که دیوارهایی از گلدونهای بلند چوبی با ساقه‌های قد کشیده خیزران میزهای سنگی و خاکستریش رو از هم جدا کرده. ژینا تازه از سفر آفریقاش برگشته و از سر شب داره بدون وقفه خاطراتش رو تعریف میکنه. سعی میکنم چنگی بندازم به صدای واژه‌هاش و روحم رو هم کنار تنم به جمع برگردونم. داره میگه خانه بدوشا تو شب آتیش درست میکنن و دورش حلقه میزنن. پیرترین و داناترین فرد قبیله روی تپل‌ها میکوبه و باقی با ریتمش میرقصن. ادای کوبیدن روی تپل‌ها رو هم در میاره. از موج اغراق شده که به دستاش میده مشخصه که منتظر یه تعارف خیلی خشک و خیلی ساده است تا پاشه و خود رقص رو هم نمایش بده. با حرکت دست‌ها و ذوق پس‌زننده‌ای در صداش ادامه میده. اولش دست‌ها رو به زمین هستن. این رقص گرسنه کوچیکه. کسی که شکمش گرسنه است. به رقص ادامه میدی و کم کم دست‌ها بالا میرن به سمت آسمون. این رقص گرسنه بزرگه. رقص کسی که به دنبال معنای زندگیه. از سر غروب تا نیمه های شب این رقص رو ادامه میدن، جوری که گرسنه کوچیک رفته رفته به گرسنه بزرگ تبدیل میشه. نمیشه با کلمات توضیحش داد. باید با چشای خودت ببینیش. شکی ندارم که الان به آرزوش میرسه و حسی ازش میخواد که پس باید بهمون نشونش بدی. به طرز عجیبی از حدس درستم و میزان شناختم از آدم ها کیف میکنم. حالا ژینا از همه میخواد روی ضرباهنگ مشخصی که آموزش میده دست بزنه. و من فقط میخوام برم خونه خودم و بندازم رو تخت و به یه خواب عمیق برم. به جایی که دوست دارم باشم، کنار آدم هایی که دوست دارم. دست میزنن جز من. ژینا از دست دادن دست میکشه و با آواهای نامانوسی صدای ضرباهنگ رو تقلید میکنه. به خیالش اینطوری هارمونی و هماهنگی دست دادن ها از دست نمیرن. از جاش بلند میشه و آزاد و رها شروع میکنه به رقصیدن. جوری که انگار روحش رو فروخته به یه خیمه شب‌باز شیطان صفت و اون عروسک‌گردان اهریمنی با نخهای نامرئی اعضای بدنش رو فرمان میده. چپ راست، چپ راست. انگار مفصل‌ها و استخون‌هاش آب شدن و تمام تنش پر شده از پنبه و پارچه. با هر تکون ناگهانی کمرش می‌ترسم که سرخ‌گل‌های ریز پیراهنش بریزن روی زمین. تبدیل به یه زامبی واقعی شده، یه آدم بدون مغز. هر لحظه ممکنه دستش بخوره به گلدونی یا چراغدون و فانوسی روی میز دیگه. جای شکرش باقیه که میزها میزبان آدمهای دیگه نیستن. دستاش حالا کم کم به بالای سرش رسیده. بعید میدونم با این حال کسی دنبال معنای زندگی باشه. اون هم انقدر نمایشی و متظاهر، انقدر دروغین و جعلی. نمیتونم تشخیص بدم داره تمام خودش رو بی پرده و نقاب به جمع نشون میده یا برعکس. جوری بازی میکنه که حقیقتش رو از همه پنهان کنه. داره زیادی نمایش میده که از نمایش درونش باخبر نشی. خمیازه کشیدن همایون رو که زیر چشمی میبینم، امیدوار میشم که من اون ساز ناکوک نیستم. کوک ژیناست که در رفته. حرکات نچندان موزونش تموم و با کف زدن حاضران مشایعت میشه تا صندلی با پشتی چرم یشمی که تازه به نبودنش عادت کرده. حالا نوبت من. با خنده رقت انگیزی که تا چند ماه قراره با یاداوری شرمسار بشم میگم من دیگه برم که تو این ساعت معنای زندگی فقط تو خواب پیدا میشه. همه میخندن. بیشتر خجالت میکشم. چه شوخی مسخره ای بود. میرم سمت صندوق و چون به اندازه کافی خودم رو خجالت زده کردم فقط سفارش خودم رو حساب میکنم. با اینکه کسی خونه نیست کلید رو آروم توی قفل میچرخونم تا خاطراتم رو بیدار نکنم. خستم. با لباس میپرم روی تخت. میخوابم و از خواب میپرم. دست میندازم دنبال تلفنم. با چشمهایی که هنوز عادت به رویا داره بیداری رو به سختی میبینم و با هر زحمتی که هست برای آقای امیدوار مینویسم که دیشب خواب دیدم توی فیلم سوختن لی چانگ دونگ بودم. خواب خونه من کوچیک و تاریکه، با طول غیر طبیعی زیاد و کم عرض، خیلی کم عرض. سقف بلند و چیبداری داره و فقط از پنجره نچندان بزرگ سقفیش نور میگیره. برای تماشای آفتاب باید گاهی به آسمان نگاه کنم. در سکوت کنار هم نشسته بودیم، من و دختری که دوستش دارم. داشت به بالا نگاه میکرد و من داشتم نگاهش رو تماشا میکردم. نور و سایه روی صورتش به دنبال هم میلغزیدن. صورت آدم‌ها زیر صورتکی از نور و سایه زیباتره. درون هممون به اندازه نشاید برابری اما قابل توجهی از نور و سایه هست. و وقتی یکی از اینها نباشه نیمی از قشنگی چهره ما دیده نمیشه. خیره شده بود. با اون چشم‌های کشیده شرقیش ماتش برده بود. سرم رو میچرخونم بالا تا ببینم دلیل شگفتیش چیه. تلاطم آب پشت شیشه پنجره سقفی موج‌هایی از روشنایی درست می‌کنه. بهش میگم آها نگفته بودم خونم زیر اقیانوسه، الان پریای دریایی هم پیداشون میشه. و یواش یواش درخشش زمردین فلس بالهاشون و بعد موج بلند گیسوان سرخ و کهرباییشون به چشم میاد. روی پنجره درون قاب چوبی برای لحظه نقاشی و به لطافتی ابریشمگون ناپدید میشن. دختری که دوستش دارم بلند میشه و چند قدم برمیداره به سمت سایه نورانی پنجره روی قالی. درست زیر نور لاجوردی هاشور خورده و با زحمت رسیده خورشید به دل اقیانوس که روی تن شاروم میگیره. ایستاده بین دو ردیف تاخچه چوب گردوی کتاب هامو از همه شون خوندنی تره. بلند میشم و میرم کنارش میستم. غرق اقیانوس و سحر پریا شده. چشمهاش دیدنی هن. درست مثل وقتی که دارن فیلمی که من دوست دارم رو تماشا میکنن و حواسشون نیست که حواس من به فیلم نیست. لذت تماشای فیلمی که دوست داری روی پرده چشمهایی که شیفتشون هستی. فکر میکنم متوجه حضور من نیست اما ناگهان همون جور که سرش روی بالاست چشمهاش رو به قدر لحظه‌ای میچرخونه دنبال من و زمزمه میکنه چه خوبه. یه پیراهن بلند سرمه‌ای تنشه و یه جوراب ساق بلند ارغوانی به پاش. سایه روشن موش شرابیه. چقدر شبیه هلنا بونم کارتر توی فیلم سوینی تاد آرایشگر ابلیس خوی خیابان فیلیت تیم برتون شده. اصلا خودشه. برمیگردم تا خودم رو توی آینه انتهای اتاق ببینم. صورتم رنگ پریده است. موی سرم خیلی بلندتر از انتظارم و قابل پیشبینی بود که یه طور ازش هم کاملا سپید شده. جانی دپی که در آینه هستم شروع میکنه به لرزیدن. انگار کسی روی برکه نقره‌ای آینه یه سنگریزه از سر بی‌حوصلگی انداخته باشه. تصویرم ذره ذره بین موج‌های کوچیک آینه تبدیل میشه به نقاشی نارسیس کاراواجو. تا بیام انگشتام رو بشمرم یا ساعت رو ببینم صداش منو از جام میپرونه که کجایی؟ دست هام لم داره. نشستیم روی چمنهای بلندترین تپه پارک زیر سایه سفیدار. من و دختری که روزگاری دوستم داشت. داشتم پرواز آرام و خلسه آور ابری رو دنبال می کردم که خوابم برده بود. ابری که خیلی هم شکل پری دریایی نبود. ولی مگه شیوه کارکرد تلسم ابرها همین نیست؟ خیلی هم شکل کسی یا چیزی نیستن و تا چشم تعقیبشون کنه و به یاد بیاره که دارن یاد چی یا کی میفتن، خیال رو اسیر زندان مهالودشون میکنن. زندانی که اسیریش خوشاینده. نگاهش میکنم. شبیه خودشه. دیگه رنگ موی شرابی نداره. گیسوش شده همون گندمزار آشنا که از آفتاب باریدگی طلایی شده. اما الان انقدر خیس نوره که انگار شفافه، وجود نداره. میخوام مطمئن بشم. دستم رو میبرم که دستش رو بگیرم. دستش رو عقب میکشه. با نگاه هم میپرسمش. سرش رو پایین میندازه. خجالت نیست. نمیخواد روبرو بشه. میگه ما که دیگه با هم نیستیم. چرا نمیذاری من برم؟ فکر میکنم به این که در کودکی فقط رسیدن رو بلد شدم. عکسی با لبخندی دندان نما و ردای فارغ التحصیلی از رشته به دست آوردن دارم. فکر نمی کردم یاد گرفتن از دست دادن هم به همون اندازه مهم و لازم باشه. زندگی رو ناقص بلدم. نمی تونم به درستی معناش کنم. شاید به رقص گرسنه بزرگ ژینا بیشتر باید توجه می کردم. واژه ها بی هدف توی سرم می چرخن و هیچ کدوم راهی برای تبدیل شدن به صدا پیدا نمی کنن. تند و تند و تند بغض می شن. دختری که روزگاری دوستم داشت با همون دستی که پس کشیده بود برام دست کن می ده. وقتی که داره یه لبخند تلخ برام به یادگار میذاره، فواره پایین تپه میچرخه به سمت ما تا چمنها رو آب بده. نگرانم خیس بشه ولی دستم خالی از چتر و هر وسیله دیگه‌ای که برای رفاه زندگی ضروریه. قطره‌های آب میرسن بهش اما ازش عبور میکنن. رفته رفته خیالش محو میشه و جاش رو به یه رنگین کمون کوچیک میده. دستم رو میارم بالا تا من هم براش دست تکون بدم. چرا نم چمن رو در انگشت کوچیکم حس نمی کنم؟ خیره میشم به دستم. انگشتام رو میشمرم. نمیفهمم. من که بیدار شده بودم. چطور هنوز دارم خواب میبینم؟ هستم که هنوز مدرسه هم نمیره و فعلا روزهاش چنان سرشار از رویدادهای دلخواه و دوست داشتنیه که حتی به چرت بعد از ظهر فکر نمی کنه. چه برسه به این که توی خواب دنبال آرزوهای ناکامش بگرده. عصر روز تعطیلی که حتی امارت همسن پهلوی اول چهارراه گلکار همراه پدر بزرگ استراحت می کنه، من کنار بیاب حوض کم عمق حیات تلاش می کنم بی صدا و بی هم بازی کنم. از سمت باغچه بوی خیس آجر و یاس گلدونای بزرگ سفالی که چشم انتظار غروبن بلند شده و از سمت دستشویی گوشه حیاط هم بوی سوسک، تا بدونم که حتی در کودکی قرار نیست همه چی سراسر خوشایند و رویایی باشه. توی هر خوشی ناخالصی ناخوشی هست که غریبه نباشی با ناخوشی، که اگه یه روزی خود ناخوشی اومد به سراغت فکر نکنی دنیا تموم شده، با اینکه قراره این فکر رو بکنی. حتی اگه در سیاه ترین ناخوشی ها ردی از خوشی باشه، حتی اگه خنده دارترین اتفاق ها سر مجلس نهار پس از یک تشییع رخ بده. چرا همیشه نوار این نیز بگذرد وقت خوشی توی سرم پخش میشه؟ دستام رو از پشت حوض دراز میکنم به سمت دیواری که اون سمت حیاط قد کشیده. روی تنش پیچک ها چنان رژه‌ای از استتار تمرین کردن که آجرهاش مشخص نیست. چشمام رو میبندم و تمرکز میکنم. خیلی جدی و مصمم. چشمام رو که باز میکنم برق خوشی از تصویری که میبینم توی صورتم میدرخشه. دارم پیچک ها رو از دور هدایت میکنم. از روی دیوار بلندشون میکنم و به هر سمتی که بخوام میتونم تکونشون بدم. اعتماد به نفسم در نوسان رسیدن به سقفه و سقف این چالش برای من کوتاه. گلدونهای بزرگ سفالی یاس نگاهشون میکنم. کمی نگرانم که اگه از پسشون برنیام و بیفتن زمین و بشکنن همه رو بیدار میکنم. اتفاقی که اصلا دوست ندارم بیفته، حتی اگه شماتتم نکنن. انگشتام رو به دیواری از هوا فشار میدم. انگار اینطوری بهتر میتونم نیروی درونیم رو به سمت گلدونها هدایت کنم. زور میزنم، چهره در هم میکشم، گلدونا بلند میشن. آروم آروم به خاطر سنگینیشون و کم تجربگی من کمی توی هوا لنگر میندازن و کج میشن. حتی یکی دوتاشون به هم میخورن اما نمیشکن. برگ‌های ریخته درختای سیب بدون تلاش من بلند شدن توی حیاط و دور هم عمو زنجیر باف بازی میکنن. حالا کادیلاک فندقی رنگ پدر بزرگ. این دیگه زیاده رویه ولی من میتونم. زورم بهش میرسه. باید برسه. حیات شده یه آکواریوم از آبی که دیده نمیشه و تمام هست و نیستش به زور بازو و اراده ذهن من قوطه‌ور شده. فقط من و عمارتی که آخرین دقایق دهه 70 خراب شد پایبند جاذبه موندیم. حالا حتی ابرهای خاکستری و سرخابی غروب هم جذبم شدن و دور سرم میچرخن. آخر و زمان خصوصی من. ناگهان برقی میزنه به مرکز این گردباد غریب. ردش که میرسه از خواب میپرم. خیال میکنم صبح شده ولی هنوز هفت شبه. اون سالا هفت شب بود، الان بعد از ظهر شده، شاید یه روزی هم صبح شه. با چه حقه ای من رو بعد از ظهر خوابوندن؟ یادم نمیاد. از پله ها میدوم پایین، میپیچم توی راه رو، کمکی لیز میخورم و ادامه میدم تا اتاق پدر بزرگ. تکیه داده به پشتیشو از پنجدری خیره است به گنجشکای حیات. پشت چارچوب وامیستم که نگاهش بیفته به من و با اشاره دستی به فرش که یعنی بشین بگه بیا تو. خوابم رو براش تعریف میکنم. با صبر و حوصله گوش میده. یه کتاب از تاقچه بالای سرش بر میداره و ورق میزنه. شاید تعبیر خوابه، شاید هم کتاب دعا، نمیدونم، سواد ندارم هنوز. کتاب رو میبنده. حس میکنم چیزی که دنبالش بود رو پیدا نکرده یا اگر هم کرده از گفتنش پشیمون میشه. پدر بزرگ به هم لبخند میزنه و میگه اینا یعنی تو به هر چی بخوای میرسی، فقط کافیه بخوای. حرفی که من خیلی جدی میگیرمش و کاش قبل از دویدن به سمت حیات و آزمایش نافرجام جابجایی اجسام بدون تماس دست و با نیروی فکر اجازه میدادم محمد علی خان جملهش رو بعد از کافیه بخوای ادامه بده. از پشت پنجدری با نگاه ناامید و سرخورده کودکی که از فقط کافیه بخوای تعبیر مو به موی خوابی که دیده رو میخواست نگاه میکنم که بپرسم پس چرا نمیشه؟ اما پدر بزرگ دیگه اونجا نیست. خیلی ساله، حتی زودتر از عمارت میره. عمارت هم تاب نمیاره و خیلی زود در خودش فرو میریزه. فرصتی نمیشه که باقی جمله ناتمامش رو بپرسم. نمیدونم، شاید میخواست بگه ولی مراقب آرزوهات باش، یا اینکه ولی ممکنه چیزایی که تو میخوای تو رو به همون اندازه نخوان. اول که رسیدم به استکهلم به پیشنهاد اشکان و امواج شوقی که از سمت من برای تماشای فیلم تازه چارلی کافمن ساته می شد رفتیم به یه مجموعه سینمایی. دو برش بزرگ پیتزا به جای وعده‌ای که در تهران شام بود و اینجا نهار شده بود گرفتیم تا پیش از تماشای فیلمی که آرزوش رو داشتم از گرسنگی تلف نشم. یاداوری خاطره های روزهای دور خیلی خوشمزه تر از اون پیتزا بود. خسته بودم ولی از شدت شوق خوابم پریده بود. از چند پله سیمانی بزرگ که پایین می رفتی به لابی به نسبت مجموعه کوچیک سالن سینما می رسیدی. یه پیشخان چوبی جلا خورده به شکل ال برای بلیت فروشی و تابلوهای نئونی نمایش پوستر فیلم ها که تنها منبع نور فضا محسوب می شدن. پوسترهای مختلف از بلاند اتمی تا جنگ سیاره میمون‌ها رو تماشا می‌کردم تا تلفن اشکان تموم بشه بیاد و بلیط تهیه کنیم. پشت پیشخوان کسی نبود و بعد متوجه شدم که نمیتونم حضور هیچ کسی رو در کل مجموعه به یاد بیارم. حتی خاطرم نبود که برش‌های پیتزا چطور به دستمون رسید. نفسم رو حبس کردم. با خودم فکر کردم این ساعت از ظهر خلوت بودن این مجموعه خیلی طبیعیه. برای اینکه مطمئن بشم دست کشیدم روی بافت چوبی پیشخوان. حسش کردم و به خاطر سپردمش. هنوز هم تردیدی ندارم که اگه چوب مشابهی رو لمس کنم میتونم شناساییش کنم. خواب نبودم. حتی اگه لابی سالن سینما بیشتر شبیه رخکن سالن بولینگ شیان بود که با اشکان علی و کیومرث میرفتیم. اینکه از فیلم چارلی کافمن حتی اسمش رو هم نمیتونم بیاد بیارم رو میذارم به حساب خستگی پرواز. دیر وقت شب که برگشتیم به خونه اشکان برای خواب بهش گفتم که نقشه خونش خیلی شبیه خونه‌ایه که توش بزرگ شدم و تنها تفاوتشون اینه که خونه اشکان حیات نداره. تلویزیون اتاق نشیمن مهمان روشن بود. تلویزیونی قدیمی که صفحه نمایش خمیده داشت و تصویرش مرتب مخدوش میشد. داشت برنامه سینما ماورا رو نمایش میداد. دکتر اکبر عالمی مجری برنامه بود و میزبان دکتر سید محسن فاطمی. در مورد فیلمی صحبت میکردن که اسمش راز بود. ولی نمیفهمیدم منظورشون اینه که نمیتونن اسم فیلم رو به بیننده ها بگن یا واقعا اسم فیلم رازه. دکتر فاطمی با صدایی که به قدر کافی رویایی هست گفت: تو به هر چی بخوای میرسی، فقط کافیه بخوای. سرگرم تماشا خوابم برد. با وجود تمام دروغهایی که به خودم گفته بودم، هم انتظار داشتم توی اتاق خواب خونه خودم بیدار بشم. اما صبح شد و من هنوز در کشوری که هرگز ندیدمش بودم. برنامه شهربازی داشتیم. نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میفته، ولی میزان لذت بخشی ماجرا بر نگرانی از هرگز بیدار نشدن غلبه کرده بود. حوالی عصر به خیابون زدیم. به سمت جایی که احتمالاً باید شهربازی می بود قدم بر می داشتیم. حس کردم اشکان هم داره همراه آفتاب غروب میکنه. هر پرده‌ای که از نور روز کمتر میشد اشکان رو هم سخت‌تر میدیدم. وقتی رسیدیم به نزدیکی چادر بزرگی که به نظر سالن اصلی سیرک شهربازی می اومد، نه از نور روز و نه از اشکان خبری نبود. من بودم و محوطه بیچراغ سیرک و شهربازی که جا به جا چادر برپا کرده بودن برای تمرین، استراحت پرسنل یا خیمه های فالگیری، مسابقه های تیراندازی و مانند اینا. گویا غیر از خدای مهربون و بنده حقیر هیچ کس نبود. حتی پارچه برزنتی سرخ و سپید ورودی چند خیمه رو هم کنار زدم و جز وسایل به جا گذاشته شده و گرد و خاک چیزی ندیدم. مهتاب تنها روشنایی راه بود و یگانه فاصله‌ای که با تاریکی مطلق افتاده. اشکان رو بلند صدا می کردم. می دونستم اونجا پیش من یا سالهاست که در ایران نیست، اما صدا کردنش آرومم می کرد. شکستن سکوت بتون در حال خشک شدن تازه دیوار ترسم رو فرو می ریخت. چرخ و فلک غول پیکر خاموش و بیچراغی که در دور دست نمایان شده بود رو نشونه گذاشتم تا به سمتش برم. به این امید که کسی یا راهی پیدا کنم برای برگشتن به روشنایی بیشتر از مهتاب و جمعیتی بیشتر از یک نفر. می شد تاریکی رو نفس کشید و سوسوی ستاره ها رو شنید. رسیدم به یک استخر در گوشه ای از سایه تاریک ماه. لب به لب پر بود. گمون کردم سیاهی سطحش به خاطر فقدان نوره. آب بی آبی. بوی خوشایندش که بلند شد فهمیدم بنزینه. استخر پر بود از بنزین. عاشق بوی بنزینم، ولی به اندازه عشقم نسبت به عطر خاک نمناک رسانه ایش نکردم. فکر میکنم آدم های خیلی زیادی باشن که بوی بنزین رو هم دوست دارن، ولی صنف مناسبی برای آگهیش وجود نداره. خاک به خاطر ریشه های انسانیش همیشه از وجهی روحانی برخوردار بوده و بنزین انگار یه موجود شیطانی و خیلی مناسب نیست. علاقه بهش رو جار زد. محو معمای استخر پر از بنزین شده بودم که صدای لخ لخ کشیده شدن قدم هایی روی زمین به گوشم رسید. از سمت ماهی که در حال غروبش بود شمایلی سر تا سر رنگ پریده مثل یک شبح بی‌حوصله نزدیک به استخر می شد. بکندی. وقتی به قدر کافی اندام نیم شفافش از حوالی میدان ندیدم گذشت تا صورتش رو به وضوح ببینم، متوجه شدم که بی‌چهره است. جایی که باید صورتش می بود فقط روکش مروارید رنگی از درخشش مهتاب نمایان بود. اگر خودش نه، خیلی شبیه به مرد پرید رنگ هزار توی پن گیر مدل تورو بود. البته با این تفاوت که حتی کف دستاش هم چشم نداشت. کوچکترین نشانی از درک حضور من بروز نمیداد. چون باطمه زد لبه استخر. مهتابی که در بدنش ذخیره شده بود حالا در سایه روی سطح بنزین استخر پهن می‌شد و تنش تاریک و کدر. دست دراز کرد به آرامی و از گوشه‌ای که سایه‌هاش تمام روشنایی ماه رو بلیده بودن شلنگ نازکی بیرون آورد. چرخید و دیدم روی ستون فقراتش که به شدت در تلاش فرار از تن استخونیش بود یک سوراخ به اندازه یک سکه خیلی کوچکی. شلنگ رو وصل کرد به تنش. به خودش بنزین تزریق میکرد. با خودم گفتم دیگه کافیه. دیگه بیدار میشم. اگه قراره توی خواب هم به قدر بیداری از دست بدم، یعنی هنوز فرمان رویاهام به دستور من نیست. آرزوهام دارن در خواب هم به باد میرن. کی قراره یاد بگیرم که خوابیدن رو هنوز یاد نگرفتم. چنان عمیق به خواب رفته بودم که بیدار شدن فراموشم شده بود. پاشو پاشو پاشو. میپرم توی استخر رو از روی تخت میافتم. بیدار میشم. اتاقم رو به سختی شناسایی میکنم. ساعت 20 دقیقه به 2. خواب موندم. ولی نمیدونم از چه برنامه یا برای چه کاری. توی بیداری هم گم شدم. خیابون کار و تجارت کنار جایی که چیپوتله بود و یه وقتی هوس تلپیتزا شدن کرد و چنان هوس باز شد که فرکانس تغییر کاربریش ماهیانه و نمیدونم الان چه کسب و کاری توش براهه. تولد خانم فروغیه. هدیه‌ای که براش گرفته بودم و جا گذاشتم توی خونه. ساعتم رو نگاه میکنم. 20 دقیقه به 2. همیشه 20 دقیقه به 2. ساعت پرواز اشکان، خشکیدن ریشه های علاقه دختری که روزگاری دوستم داشت و رفتن پدر بزرگ. خیالم راحت میشه که اگه حتی تمام فروشگاه هم بسته باشن دارم خواب میبینم و اگه هدیه جایگزینی گیرم نیاد نمیرم به جشن تولد و بیدار میشم. تصمیم گرفتم هوشیارتر خواب ببینم. نمیخوام زیر لایه های کابوس و رویام دفن بشم. بیشتر از همیشه مرز خواب و بیداریم رو بررسی میکنم. از خیابون ونک پیاده میرم به سمت کار و تجارت. همه فروشگاه و مرکز های خرید تعطیله. فقط چراغ‌های نیمه جون و نارنجی خیابون روشنه. سایه دروغین رنگی شبیه غروب افتاده روی شیشه ها. چند نفری توی خیابون هستن اما بیشتر سایه های بیشمایلی هن که نمیشه به خاطر سپردشون. شخصیت نه، فقط وجود دارن. نویسنده این قسمت از مجموعه جذاب و دیدنی رویاها چک پیش پرداخت حقوقش رو نگرفته و وقت چندانی برای نوشتن سیاهی لشکر نذاشته انگار. این سایه ها واقعاً و به معنای دقیق واژه سیاهی لشکرن. آدم هایی که دورت هستن ولی وجود ندارن. از این آدم ها توی بیداری هم زیاد پیدا میشه. نمیشه به نویسنده خورده گرفت که زیادی دقیق تجربه های خودش رو در سناریوی این قسمت انعکاس داده. کمی قدم هام رو تند میکنم. هنوز نترسیدم اما حساس شدم. سرم رو بالا میگیرم که خیابون رو روشن‌تر از جوری که واقعاً هست حس کنم. چراغ ها رو میبینم و سایه های نارنجیشون که روی شیشه های طبقات بالای ساختمون ها هنوز نارنجی و روی برگ های نارون و چنار ارغوانی افتاده. بین هر دو چراغ روبروی هم در خیابون یه ریسه کشیدم. روی ریسه ها کاغذ کشی و آویزهای زینتی جشن تولد های سالهای دور انداختن. انگار کسی از همه ساکنان طبقات شیشه‌ای ساختمان‌های جنوبی خیابون خواسته وسایل زینتیشون رو برای یک جشن محلی بهش امانت بدن و ساکنان هم دارایی‌های تزیینیشون رو مستقیم ریخته بودن روی سر خیابون. نسیمی میرسید گاهی و زرورق آویزی رو میچرخون. خیابون پر میشد از برق چشمک‌های نارنجی کمرنگ. میرسم به خیابون کار و تجارت. یه سواری نگه داشته جایی که کیومرس قراره باشه. سواری کیومرس نیست ولی امیدوارم کیومرس رانندش باشه. میرم سمت سواری. همزمان کیومرس از سواری میاد پایین. خیالم راحت میشه. این یه خواب خوبه. یه رویاست. حتی اگر دکور و صحنه‌ش رو خبرگان آفرینش کابوس طراحی کرده باشن. میگم با چرا پیاده شدیم؟ این نمیریم. شگفت زده تر از من نگاهم میکنه و جواب میده. تو مگه از سمت ونک نیومدی؟ تولد اونجاست دیگه. ندیدی مگه کل خیابون رو آذین بستن؟
خوابی یا؟
تکونم میده. راحت تر از همیشه بیدار میشم، اما چشمام با چلچراغ بالای سرم راحت نیست. از تمام قاب همیشه یه خط نازک میبینم که یک لوزاپ از کیومرث بسته. نشسته توی بالکن خوابم برده انگار. میگه پاشو بریم تو، سرد اینجا. آقای خوشنیاز پشت سر کیومرث ایستاده، پشت منقل بالای سر سیخهای جوجه و حواسش به ما نیست. چشمی میگردونم داخل و چند تا از رفقا رو بین چند غریبه تشخیص میدم. خبری از سایه و شبح و آدمهای بیچهره نیست. این خوبه. بازوهام رو به بدنم فشار میدم که سرمای مونده به تنم رو بیرون کنم. بلند میشم از روی صندلی حصیری و تشکچه چرمی یشمیش. نگاه میکنم به افق. زیر لب میگم شاید مسخره به نظر بیاد، ولی تو همین چند دقیقه که خوابم برده بود دلم برای همه تنگ شده. خوب شد بیدارم کردی. بریم تو پیش بچه ها. آقای خوشنیاز میشنوه، باد بزن به دست برمیگرده، عینکش رو روی صورتش مرتب میکنه و میزنه زیر خنده. گفتم مسخره، ولی حرفم اینقدر هم خنده‌دار نبود. عوضش کیومرث داره قطره قطره اشک میریزه. میپرسم داری گریه میکنی؟ میگه کسی داخل نیست، من و تو موندیم، همه رفتن. بغلش میکنم که راحت گریه کنه. چشمام رو تنگ میکنم که داخل رو ببینم. تصویری که از علی دیده بودم مثل یه مهتابی نیم سوخته چشمک میزنه و ناپدید میشه. میگردم دنبال سالار، نمیبینمش. محمد رضا رو هم دیگه پیدا نمیکنم. آخرین چشمک های ستاره پدرام رو میبینم، اما دیر شده. ارشان هنوز میکروفون دستشه و داره با یه ترانه همخونی میکنه که ناپدید میشه. حالا فقط غریبه ها موندن که کم کم کسی با یه قلم تیره سایه‌شون میزنه تا درست اندازه قواره سایه های شبهواره خوابم بشن. سالن شده پر از حضور بی وجود. حتی آقای خوشنیاز هم دیگه توی بالکن نیست. همه رفتن. راست میگه کیومرث. میخوام آرومش کنم. میخوام آرومم کنم. زیر لب توی گوشش به نجوا میگم من که همیشه هستم. خب زودتر بیدارم میکردی. یا شاید هم لازم نباشه. خودم میخوام دیگه بیدار بمونم. بزرگم درست میگفت، میشه همه خواسته هام رو به دست بیارم. ولی وقتی که مشت مشت چنگ میزدم به شنهای ساحل بیداری ساعت شنی زندگی، باید میدونستم که دست هام نمیتونن همیشه شنها رو نگه دارن. سرنوشت حتمی دونه های شن سقوط به عمارت شیشه‌ای زیرینه، اونجایی که فقط در رویا و البته کابوس میشه لحظه هایش رو تماشا کرد. روزی که شروع کردم به خودآموزی دیدن رویای شفاف، وقتی یاد گرفتم باید با قراردادهایی از جمله شمردن انگشت دست یا تطبیق دادن ساعتها با زمان حقیقی از بیداری یا خواب بودن اطمینان حاصل کنم تا فرمان رویا رو به دست بگیرم و جوری شکلش بدم که میخوام، تصمیم گرفتم به جای اینکه خواب رو فریب بدم تا مطابق خواسته های من تغییر شکل بده، خودم رو فریب بدم. انگار که رویاهام رو در بیداری دارم دوباره تجربه میکنم. تصمیمی که گاهی به قیمت گیر افتادن در زندان کابوس‌های پایان ناپذیری تموم می‌شد و وقتی هم شیرین‌ترین رویاهای ملموس رو برام می‌ساخت. نمی‌دونم آیا تلخی چشم باز کردن از رویای خاطره‌ای از دست رفته رو میشه با شیرینی پریدن از کابوسی هولناک مرهم گذاشت یا نه. مطمئن نیستم که خودفریبی تا مرز فروپاشی ذهنی ارزشش رو داشته باشه. فقط می‌دونم که نه برای خوابیدن، که برای خواب دیدن می‌خوابیدم. برای تازه کردن دیدار آدم‌هایی که دیگه توی زندگی من یا حتی زندگی خودشون نیستن. برای سفرهایی که نمیتونم برم. برای تماشای فیلم‌هایی که ساخته نشدن و گفتن حرف‌های ناگفته‌ای که ته‌نشین دلم شدن. برای تجربه غیر ممکن. بیشتر از رویای شفاف باید یاد می‌گرفتم رها کنم و اینکه هنوز بیداری هم گوشه‌های رویایی داره رو باور. حرفام رو بریدم. یه قیچی ناگهانی. حس کردم دارم حوصله ژینا رو سر میبرم. روی صندلی های آلومینیومی ایوان عمارت روستایی همایون نشسته بودیم و غروب رو تماشا میکردیم. باران سکوت که واژه هام رو از بام فکر ژینا و همایون میشوره بلند میشم. ژینا با چشمهاش دنبالم میکنه، اما همایون هنوز ساکن غروبه. پشت میکنم به آفتاب و حاله سرخی دور سرم پخش میشه. دستم رو دراز میکنم سمت ژینا و ازش میخوام رقص گرسنه بزرگ رو یادم بده. رقص کسی که معنای زندگی رو گم کرده. با لبخند نامطمئنی بلند میشه. سرش رو به لوندی کج میکنه و میپرسه: تو از کجا میدونی رقص گرسنه بزرگ چیه؟ میگم: یه بار که همون ندیدیم برام تعریف کردی.